بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فصل سوم، تمثلات و القاءات صبوحی. چون که در جلسات سالهای قبل حرف از شرح رساله عرفان، انسان در عرف عرفان و محضر تقدیم می داشتیم، پارسال تا پایان چیز دوم را، فصل دوم را خوندیم و ابتدای فصل سوم مونده. در فصل سوم زود در میریم، مگر اینکه حالا تا انشاءالله ببینیم چی پیش میاد. من تا اوائل فصل سوم یه نکته ای رو خیلی بهش آقا توجه دارم که اون نکته هم در مورد فرق بین علم نظری، عرفان نظری و عرفان ذوقی شهودی، و در نهایت باید این راه را با استاد طی کرد که وقتی گرفتاری پیش نیاد. چون که در اصل اول انسان را که موضوع این رساله هست به طور معنای عرشی عرفانیش فرمودن که انسان به این معنای شریف، و بعد از او عرفان را به معنای الهیش معنا فرمود که در حقیقت این رساله، این دو فصلش، یکی مربوط به این است که عرفان چیست و توحید چیست، و معنا و جه مطلب دیگرش اینه که موحد حقیقی که انسان است کیست. حالا اگر این موحد حقیقی انسان به حقیقت توحید صمدی قرآنی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن متلبس بشه، و همون طوری که در پایان فصل دوم فرمودن صفحه 13 فرمود که عارف واقف به توحید صمدی را این آگاهی حاصل است که حق تعالی را از این مظاهر، از این مظاهر القاءات صبوحی به نفوس مستعد است، که هرچه که در عالم تحقق داره که اینها رو تعبیر می‌فرمایند مظاهر اسمای الهیه، تمام اینها همه به جهت این است که به موحد حقیقی، به انسان قرآنی که به توحید صمدی قرآنی دست یافته است، می‌خواهد عالم، نظام هستی که از این کسرات، از این مجالی، از این مظاهر به جان این انسان کامل القاءات صبوحی بفرماید، مطلقا خوردن او، نشستن او، رفتن او، در موجودات قدم گرفتن او، مطلقا فرچه را که میبینه، میبینه تمام این مظاهر همه القاءات صبوحی هست، تا این توحید را در خودش پیاده کنه. این توحید که در او پیاده شده، انشالله فصل سوم معناش اینه که جدول وجودی این شخص بر اساس این توحید قرآنی باز میشه، و اون چه از بذر معارفی که از حقایق توحیدی در جان او کشته شده، و اون تنها بذر سعادت انسانی که به نام حقیقت توحید قرآنی است در سر و نهان انسان درست کاشته شده و انشالله بالا آمده، ثمرش اینه که القاعات صبوحی داره که دیگه جدول وجودیش باز میشه، جدول وجودی باز میشه و به خصوص وقتی موقعی که در توجه عرفانی میشینه از این جدول وجودی خودش اشکال و صوری رو مشاهده میکنه، حقایقی رو مشاهده میکنه. و همینجور که در عالم ظاهر بیداری هرچه را که در نظام هستی مشاهده میکند میبیند، همه القاعات صبوحیه الهی هم که وقتی در کلمات وجودی به تفکر میشینند و زبان او به سبحان الله اونچنان غرق در جبروت عالم میشه که سبحان الله، هی این درخت را، اون برگ را، اون ذره را، اون مار را، اون عقرب را، مورچه را، این انسان را، اون حیوان را، معاششون، معادشون، حرکاتشون، حالاتشون، معرفتشون، تمامات سبحان الله. حیوان چی حالش میشد که این بچه شه؟ یه حیوان چی حالش بود که اون گرگ و پلنگ فرار کنه؟ یه حیوان چی حالش میشد که امشب هوا بارون میاد، از همین غروب دیگه زیره و جای بی سخت نخوابیده و جای با سخت رفته؟ سبحان الله. آفتابش چطور روی حساب، تمام ستارها همه کلون فی فلکن یسبحون، سبحان الله. میبینی هی القابش میشه، القاعات. در این القاعات تنها چیزی که به زبان او جاری میشه سبحان الله، سبحت، سبحان، تسبیح، سباحت. میفرمایید که شناگری، چطور ماهی در دریا شنا میکنه، انسان عارف به توحید صمدی قرآنی هم در دریای کلمات وجودی عالم شنا میکنه. سبحان الله، ای داده بیده، سبحان الله. که قبلا عرض سوندی که اگر حضور، مراقبت، حضوری که اینجا مطرحه غیر از اون حضور و مراقبت ابتدایی در درسای اخلاقه، اونم مرحله نازلشه که یه وقتی دیگه به ذوق بیچارگی ما شروع کردیم مراقبت در اصطلاح و اخلاق، علم اخلاق متعارف، و مراقبت در اصطلاح اهل معرفت رو نوشته در آوردیم، اون تا ناتمام دیگه حال و حوصله‌ای که بود ادامه دادیم یا فشت صفحه‌ای بعد دیگه ایست شده، ایست کرد و حالا از یادم رفته دیگه. این رساله رو داریم، خونه هست، اما کجا گذاشتیم که به فکرش بیفتیم؟ الان باید بریم پیداش کنیم. بله، اون مراقبتی که اینجا می‌فرمایید، مراقبت یعنی دائما توجه تام به توحید صمدی قرآنی، همین توحیدی که در فصل دوم خوندیم، که عرفانی که ما میگیم عرفان یعنی توحید قرآنی. عرفان، عرفان یعنی چه؟ یعنی اون توحیدی که قرآن میفرماید، اون توحید، اونو میگیم عرفان. ولذا عرفان حقیقی در حقیقت تفسیر انفسی قرآن کریمه. و توجه ندارم به لطایف و راز حرفها، آگاهی ندارم، فرمایشاتی میفرماید دیگه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن و تن به کار بدن و مراقبت براشون پیش بیاد. که برد سندیم حضور و مراقبت اگر به اندازه 3 ساعت، این مراقبت حضوری که اینجا رو گفتیم در فصل دوم این رساله، که مراد از مراقبت یعنی اون تجلی حقیقت توحید قرآنی در ذات شخص انسانی، اون طوری که قرآن خدا رو معرفی میکنه، اونجوری، نه این طوری که در اذهان عامه است، این زمین و اون آفتاب و اون آسمان و این ماه و این من و شما و همه هم خودمون داریم میخوریم و میخوابیم و میگردیم، حالا برای اینکه خالی از عریضه نباشه یه خدایی هم داریم. یه خدای نفیه، یه خدای جدا، یه خدای پشت آسمون ها گم شده، یه خدایی که وحدت عددیه، وحدت حقی حقیقیه نداره، وحدت عددیست، توحید صمدی نیست، توحید عددیه، یعنی چه خدایی؟ اونجوری نه، اونجوری توحید و مراقبت بر کسی تام بشه این حالات براش پیش نمیاد. و هم مثل افراد عادی که خدا رو قبول دارن و نماز هم میخونن، آدم های خوبی هم هستن، گاهی خوابای خوشی هم میبینن و گاهی مثلا کمی جلوتر میرن چهار تا مریض شفا میدن و نمیدونم چهار تا راه خیر خواب میبینن مثلا یه اندازه. اما اون که موحد به توحید قرآنی که توحیدش توحید الصمد باشه، قول هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این توحید، اون طوری که اهل معرفت بر انسان القا می‌فرمایند، اگر مراقبت انسان تو این توحید تام بشه، طوری تام بشه که به اندازه 3 ساعت زمانی طول بکشه. یعنی الان ساعت چنده مثلا؟ 5:30. از الان تصمیم بگیریم 6:30، 7:30، 8:30. تو 8:30 امشب چقدر راه؟ 3 ساعت. 3 ساعت اگر این توحید این طوری که در فصل دوم گفتیم به این معنا، به این حقیقت، این مراقبت رو تام کنی به طور کلی مطلق، حالا یا به سکوت خلوت تام میشه یا نخیر. هرگز میان حاضر و غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر، در بین مردم، در حال ایستادن، نشستن، خوردن، خوابیدن، قدم زدن، بین مردم راه رفتن، مطلق. اگر این توحید قرآنی که در فصل دوم گفتیم که حقیقت عرفان یعنی این، اگه این 3 ساعت زمانی تام بشه، می‌فرمودن که یا برای این شخص مراقب فتح و گشایش میشه، جدول وجودیش باز میشه دیگه، باز میشه دیگه، عالم رو می‌نمایانم، یک کلمات وجودی در ایشون سام میگیره، غیب و شهود در ایشون سام پیدا میکنه دیگه، به اون سرنوشته اون تفریز زید ابن حارثه دوچار میشه اونجوری. حالا هرچی قوی تر میبینید که گنجایش او بیشتر، توان او بیشتر. اگه آدم ضعیفی هم باشه که اگه فتح و گشایش هم بشه، زود میبینید یه 4 تا تمثلات خوش پیش آمده، در همین اندازه توقف میکنه و دیگه باز منقطع میشه، یا فتح و گشایش میشه، جدول وجودیش باز میشه در طی این 3 ساعت، یا بهش حالت جنون دست میده، هیچی بیچاره دیوونه میشه، سهرا میفته میشه کوچه و خیابونه، یه حرفایی هم میزنه که بله مده دیگه دیوونه شده، ولش کنه، دیوانه میشه دیگه تاب نمیاره، یا اینکه میمیره از این سراح به در نیست. اگه مراقبت این معنای فصل دوم که گفتیم، یعنی اگر کسی حقیقتاً عرفان در او تجلی کنه، عرفان یعنی چه؟ یعنی توحید صمدی قرآنی، 3 ساعت محض این توحید در او حاکم بشه، به ایشون به هیچ غیر این توحید توجه نکنه، هرچی میبیند، هرچی میشنفد، هرچی میگوید، هرچی خیال میکنه، هرچی میفهمه، مطلقا همه توحید محض، اونم توحید عددی نه، توحید صمدی، توحیدی که همه میگن خدا خدا، اونجوری خدا نه که عوامی باشه و یه خدای جدا باشه، نه، حقی که در مطلق خلق حق است، اگه تام بشه یا فتح و گشایش قلب پیش میام، طرف راحت میشه و قلبش باز میشه، یا این که جنون بهش دست میده، دیوونه میشه، اصلا هیچی، سر به صحرا زده، بعد از 3 ساعت خل شده بیچاره، اینا روی ضعفش نمیتونه تاب بیاره، یا اینکه اصلا میمیره، مثل قضیه حمام ابن شوری که دیگه حضرت همینجور که حرف میفرمود، سخن میفرمود، یک اجمالی از اوصاف متقین رو مطرح فرمود، بعد دیگه حمام تشنه شد، خیلی تشنه بود، اون روز آشفته بود، اصلا به طور کلی له شده بود حمام، دلش میخواد حرف بشنوه از آقا. آقا تا حرفا رو ادامه داد ادامه داد، دیگه اول شوره قانه، حمام ابن شوره قانه نشد، گفت آقا این اجمالیست که راجبه اوصاف متقین فرمودید، اگر میشه بازش بفرمایید، دیگه حال ایشون خیلی قوی شده، حضور ایشون خیلی قوی شد. آقا همینجور که ادامه داد، دیگه ناگهانی دیدن حمام بیچاره شیهه کشید و فسعق حمام، به شدت سیهه زد، شیهه کشید و در جا جان داد، آنی غالب تویی کرده، نمیتونه تاب بیاره. این توحید، این باره توحید فرمودن هر کسی نکشه، طعم توحید هر خسی نکشه. اونجوری موحد، همه موحدن، همه خدا پرستن، کدوم مردم اجتماع هستن کافر باشن؟ ای مگر کسانی که کفر تشریعی داشته باشن، وگرنه تمام موحدن. این توحید اگر انشاءالله دست بده، میبینید که حالا القاعات پیش میان، القاعاتشن القاعات تمثلات سبوهی پیش میان. چرا؟ برای اینکه شخص در توحید قوی شده دیگه، موحده، مراقبت داره دیگه، از اون توحید عددی در آمده دیگه، عوام نیست، خیر و شر متعارف ببینه دیگه نیست، این بده اون خوبه، این چست اون چست، اینجوری دیگه از این حرفا داره در میاد. درسته در مرتبه نازله میاد بین کفر و شرک و احسان و ایمان و تقوا و اینها، چرا باید فرق بگذاره، باید این احکام رو در این مرتبه پایین بین افراد حاکم بدونه، اما وقتی بالاتر میره در رتبه بالاتر قویتر، دیگه افق بالاتر را حاکم میفرماید، مراتب محفوظه. در این حالی که شمشیر میکشه در میدان جنگ به روی دشمنش و سر عمرو بن عبدواد را هم قطع میفرماید، فرماد تو این قطع کردن سر هم قربتن الالله بود، اینجور در توحید غرقه. باشه، به دشمن مبارزه است، اجتماع کسی خلاف کرده، گناه میکنه، رکیک زشت کار میکنه، بسیار خوب، اینجا شلاق بزن، اونجا ادبش کن، اونجا معروفش کن، اونجا نهی از منکرش کن. حالا اینها به زبانی در فقه مطلقا قربتن الالله، قربتن الالله یعنی چه؟ یه معنای ابتدایی اعتباری که نیست آقا، که چجور باید موحد باشه که در ضمن این که تو اینها هم هست احکام شرعیه رو در مرتبه ظاهر در این پایین عالم طبیعت بین افراد اشخاص پیاده هم می کند، اما در این حال اون قربتن الالله، او اون قرب الالله، کدوم الله؟ نه اللهی که همی فاید سر نماز می قربتن الالله و از اون بعد دیگه به غیر از این لفظ الله هیچ خبر نداره. این موقعی هم که میگفت قربتن الالله هم باز از الله خبر نداشت. مثلا این اون قربتن الاللهی که توحید صمدی قرآنی به مراقبت این توحید تام میشه، اونجوری قربتن الالله بگه، اونجور. اینه که القاعات سبوهی پیش میاد، این انسان موحد هر چه بهش القا میشه همه سبوهیه دیگه، در قلم رو به القاعات او خلاف خطا راه پیدا نمی کنه، به خصوص که اگر یه همچین انسان پاکی الهی، انسان صاحب عصمت معصومن باشه، اون که دیگه در تمام شؤون موجودیش از افعالش از حرفاش مطلقا هیچ خطا راه نداره. فرمودم قرار ما در این فصل توجهی به سیر و سلوک عرفانی و حکایت طایفه ای از تمثلات و القاعات صبوحی و رویدادهای حالات روحانی متفرع بر اونهاست. این حالاتی که برای انسان پیش میاد بر اساس این توحیده. تا فصل بعدی اصولی که و به منزله رمز و کد و عیان اسرار آیات و روایات هست فرمودن اونها را به شما القا کنید که ولذا این رساله انسانه در عرف عرفان آقا تنها رساله‌ای که الان از بزرگان ما در این باب نوشته شده با این وزانه. حالا بندگان خدا توجه ندارن و متوجه نیستن، میبینی رساله رو میگیره فصل اول حالیش نمیشه، فصل دوم متوجه نمیشه از حرفا از لطایف، این معارفی که در ابتدای فصل سوم میاره دقت نمی کنه و فقط مثلا به یه چهار تا واقعی که نقل شده همینو میخونه. آقای حسنزاده ریاه نکرده طفلی، از بس که خودش شبان روز تو همین ریاه و غیبت و دروغ و همین اندازه این امورات هست و تازه خیلی اگر زحمت بکشه درس بخونه و هی بگه مثلا حواسمونو جمع کنیم، تازه حالا بعد از 15 سال از طلبگیش خیلی زحمت بکشه دروغ نزنه غیبت نخونه، این که چیزی نیست. حالا اینو میخونه ریا نکرده ای داده بیداد، شما چه حق داری بخونی؟ شما برو همون کتابای اخلاقی متعارف رو بخون که میگن غیبت نکن، دروغ نزن، ریا نکن، افترا نکن، مثلا اینجوری باش اونجوری نباش، این کتاب رو بخون. چرا به اینجا داری؟ شما قبل از این که به اون وقایع برسی حقایق فصل اول درست برات حل بشه، حقایق فصل دوم اون مرا حقیقت توحید در شما جلوه بفرماید، بعد خودش جا خودت هم جام به لب بیاری در تحقق این معانی بلند توحیدی در خود یه چند ماهی یه چند سالی به سیر عرفانی عملی زحمت بکشان، ولی اون شبها و اون روزها و اون مراقبتها و اون گرسنگی روز و اون تشنگی شب و اون سجده رفتن از شب تا به صبح و اون رکوع رفتنها و که به تعبیرش میبرم فهمون دیگه گهگاهی و بیچارگی عبید قرنی با آدم دست میدم و امشب تا اذان صبح شب فقط سجده باشه، اون آقا هم همین کار میکرد. آب اینا را شما یه تکونی بگیر آقا، یه چهار تا حرکتی بکن، بعد حالا یه حالاتی انشاءالله به دست بده میبینی که چی جور گیر میفتی، جدول وجودی باز نمیشه، این همه زحمت میکشه غیب خودشو بهش نشون نمیده تا او رو محرمش گیر بیارن، ای چجوری گهگاهی مثلا خیلی به جان کندن یه چیزه که بهش رخ نشون بدن، بعد حالا بعد در میای از این حرفا تو کی میخوای تو در وادی ریاه و نمیدونم دروغ و غیبت تو میتر که این حرفا معطل باشی. بله که اینا پیش بیاد بر آدم خودش حرف میشه دیگه، این حرفا رو نمیزنه و هنوز نچشیده فصلها و مطالب دو فصل و اوائل فصل سوم و اون اصول های 47 گانه فصل چهارم، حالا یک دفعه کتاب رو باز میکنه در فلون شب تو خونه نشسته بودم ولی اینجوری پرواز کردم اونجوری، اینا خود نمایی نیست، ای خدا پدر تو بیاموز، اینا که چیزی نیست دالا، اینایی که نقل شده اون که اندر حساب ناییت همی حرف هست، اونی که موحد به توحید قرآنی شده اینا حالات اومد، حالات گرچه برای انسان ابتدایی خیلی مهمه اما برای بزرگواران و برای این هاستم به حساب نمیاد، اونم تازه برای تهییج انسانه که اگه شما میشالله راه بیفتید زحمت بکشید بدونید ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، اجرتون ضایع نمیشه، بدونید کم کم جدول وجودی هم باز میشه انشاءالله، غیب را می نمایانم. راه بازه، اما عجله نمیشه کرد. عجله کنن بعد بخوان به مراقبت توحیدی که برزشون دی دست پیدا کنن، گرفتار مریضی میشن. نمیبینی اکثر کسانی که در مسیر عرفان نظری و عملی راه افتادن، سر از مریضی در آوردن، سر از جنون در آوردن، دیوانگی در آوردن، بعد یا خدای ناکرده سر از کفر در آوردن؟ و اینا برای این است که اون مراقبت سنگینه، این نصیب هر کسی نمیشه. این باید شبه شبه آهسته آهسته خورده خورده که طعمه مردان نشاید که به خورده تف داد، باید جرعه جرعه بنوش از پستان تا کم کم قوی بشه. یک دفعه نمیشه یه لیوان شیر رو در حلق او ریخ، خفه میشه، میمیره، مریض میشه، رودهاش تورم میگیره، نمیتونه. عجله نکنه، آهسته آهسته راه رو پیش بره تا در فصل پس از آن به اصولی که هر یک مفتاح کارگشا برای اهل معنا در فهم اسرار و رموز بسیاری از آیات و روایات است اشارتی شود. و الله سبحانه فتاح القلوب و مناه الغیوب، که این دو اسم شریف فتاح الغیوب، که اون کسی که فتاح القلوب، اون کسی که دلها رو فتح میکنه، گشایش میده، باز میکنه، اسم شریف یا فتاح خیلی برای شخص کار میرسه. و از اون ور مناه الغیوب، وقتی قلب باز بشه، دل باز بشه، بعد خدا دهنه باز گرسنه را بی نعمت نمیگذاره، دهن تشنه را بی آب نمیگذاره، شکم گرسنه را بی غذا نمیگذاره. الان میبینی گرسنمون نباشه، دهنم باز نمیشه و به کسی چیزی هم نمیگیم و حرفم نمیزنیم و بعد غذا هم تو دهن وارد نمیشه. تا موقعی که تشنه نشدیم، نه لب باز میشه، نه دهن باز میشه، نه حرفی از بیرون به درون به بیرون میاد، هیچ. حالا بفرما، و محض این که بچه گرسنه نشد، بیا حالا دهن باز شد، بیا دهنشو جمع کن. چجوری میشه دهنشو جمع کرد؟ هیچ. تنها راهش اینه که شما اهل منح میشی، باید از غیب بهش منحت بدی، بهش منح عطایا اینها بدی تا ایشون قانه بشه. دهن باز را تا به شیرش ندن دهنش باز میشه، بازتر میشه، جیغش بدتر میشه، داد فریاد میکنه، از آدم رو به سطوح در میاره. از این برام همین اون خدایی که فتاح قلوب است، اون خدا مناه قیوب هم هست. حالا اینجا اون گرسنگی، تشنگی، شیر خواستن دهن کودک رو باز میکنه و مادر این دهن باز شده رو منح عطا میکنه، عطایای الهی از نعمت و شیر بهش عطا میکنه. اما خدا حقیقتی هست که اگر کسی راه بیفته، هم دهنش رو فتح میکنه، جانش رو، قلبش رو باز میکنه با مراقبت توحیدی. چی جان او رو فتاح میشه؟ مراقبت. مراقبت چیه؟ توحید صمدی قرآنی است. این توحید که حقیقت لا اله الا الله هست، این میبینید قلب او رو فتح میکنه. حالا به من این که فتاح قلب او رو باز کرد و فتح و گشایش کرد، ناگهانی میبینی که صور غیبیه بر او متجلی میشه. اون وقت خداوند میشه مناه القیوب. مناه کسی است که منح میده، منح عطایاست، که در رساله شریفه در فصل دوم فصوص الحکم فرمود به محض این که جناب عالی به مرحله آدم حقیقی رسیدی، در فصل دوم که فصل شیسی هست، فرمود خداوند منح ذاتی و اسمایی به تو عطا می فرماید. این طور ولذا خداوند سبحانه و فتاح القلوب است، بعد از اون مناح القلوب است که منح ها به انسان عطا می فرماید. منتها باید دلش رو با مراقبت توحید قرآنی فتح بفرماد، گشایش کنه. خب حالا اجازه بفرمایید این مقدار، حالا این هفته ابتدا هست، همین مقدار در محضرتون باشیم تا کمی عرایز تقدیم بداریم و وارد ان شاء الله کم کم رویدادها بشیم. شاید نمیدونم الان هفته بعد با توفیق تشرف پیدا بکنیم یا نه را بیاییم. حالا اگر صبح اون جلسه معصومی بس فرم میاییم الان.